کتابخوانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. خب اجازه بدین رسیدیم به بخش سوم داستان ماشالله خان. بله من ادامه بدم.
خواهش میکنم.
متشکرم. سه، ماشالله خان که هنوز متوجه وخامت اوضاع نشده بود، از لای پاهای مأمورین این طرف آن طرف اتاق را نگاه کرد و چون اثری از رقاصه زیبا ندید سر بلند کرد و از یکی از آنها که چشمهای ریزش زیر ابروهای پرپشت به سختی تشخیص داده می شد و ریش کم پشت دو شاخه‌ای داشت پرسید: ببخشید حضرت آقا، شما این دختره را ندیدید کجا رفت؟ آن مرد جوابی نداد و همچنان او را نگاه کرد. ماشالله خان از جا برخاست و دوباره گفت: حضرت آقا، شما این دختره را ندیدید کجا رفت؟ آن مرد جوابی نداد و همچنان او را نگاه کرد. ماشالله خان از جا برخاست و باز گفت: حضرت آقا، شما یک رقاصه اینجا ندیدید؟ واحد رقاصه حاجی، رقاصه مقبول. ولی کم کم تبسم بر لبهایش خشک شد. مأمورین با نگاه‌های شرربار و تهدیدآمیز چشم به صورت او دوخته بودند. ماشالله خان نگاهی به طرف در اتاق انداخت و استاد سمعان را دید که از لای در مراقب اوست. احساس کرد که گرفتار شده است و راه فراری ندارد. با وجود این دل به دریا زد و با یک خیز خود را به طرف در دیگر اتاق انداخت. ولی آن سه مرد شمشیر به دست به او مهلت خروج از اتاق را ندادند و در یک چشم به هم زدن خود را به او رساندند. بعد از آن که چند کلمه به زبان عربی با استاد سمعان رد و بدل کردند، ماشالله خان را کشان کشان به طرف در باغ بردند. فریاد اعتراض ماشالله خان بلند بود. به شدت تقلا می کرد که خود را از چنگ مهاجمین خلاص کند. آخه آقا، جرم بنده چیه؟ مگه اینجا قانون نداره؟ من کاری نکردم. مازا جرم حاجی؟ ولی یکی از مأمورین چنان مشتی به پهلوی او زد که نفسش برید و خود را در اختیار آنها گذاشت. عده‌ای از بچه‌های ولگرد دنبال آنها می‌دویدند و فریاد و هلهله می‌کردند. حالی حالی لا والله، حالی حالی لا والله. ماشالله خان با چهره برافروخته سر برگرداند و فریاد زد: برید گم شید، مگه شما پدر و مادر ندارید؟ صد رحمت به بچه های پامنار. ولی ناگهان رنگش مثل گچ سفید شد. مردی را که یک ساعت قبل در دست مأمورین با زبان بریده دیده بود به یاد آورد. از ترس چنان سرنوشتی پاهایش سست شد، ولی مأمورین بدون توجه به حال نامساعدش او را کشان کشان می بردند. به فکر افتاد که آنها را تطمیع کند. یکی از مأمورین را که ظاهراً سمت ریاست بر سایرین داشت صدا زد: حاجی، عرض دارم، العرض. آن مرد با چهره خشمگین برگشت و نگاهی به او انداخت و پرسید: مازا؟ ماشالله خان چشمکی به او زد و آهسته گفت: اگر شما ما را ول کنید، پول چایی شما پیش بنده است. ولی شحنه عرب همچنان او را نگاه می کرد. ماشاءالله خان دوباره گفت حاجی انعام فلوس فلوس الچایی. شحنه ناسزایی به زبان عربی بر لب آورد و با پشت دست ضربه‌ای به صورت او زد. ماشاءالله خان ناچار ساکت شد و بعد از لحظه‌ای زیر لب گفت خاک بر سر نفهمت کنند. مردی که نمیتواند با زبان خوش حرف بزند. هازا واحد زبان نفهم. بچه های ولگرد حالی حالی لا و لا گویان دنبال آنها می دویدند و گاهی سنگ به طرف ماشالله خان می انداختند. مأمورین و ماشالله خان بعد از عبور از چند کوچه باریک جلوی عمارت کهنه ای رسیدند که ماشالله خان از ظاهر آن حد زد باید شحنه خانه باشد. با خود گفت الحمدلله رسیدیم به شحنه خانه. اینجا لابد یک آدم چیز فهم هست که حرف آدم را بفهمد. لابد قاضی و داروغه دارند که از آدم دو کلمه سوال و جواب کند. خدا را صد هزار مرتبه شکر. مأمورین او را وارد حیات وسیعی کردند که شحنه و اساس و محتسب در آن در رفت آمد بودند. وقتی از کنار حوض رد می شدند چشم ماشالله خان به یک مأمور سرخ پوش افتاد که عمامه سرخی بر سر و یک سینی روی دست داشت. جسم برجسته‌ای روی سینی بود که روی آن یک پارچه انداخته بودند. تبسمی بر لبهای ماشالله خان نمایان شد و به خود گفت از حالا دارن نهار زندانی ها را می برند. گمان می کنم که زندانی ها امروز آشرشته داشته باشند. بد نیست. ماشالله یک شکمی از عزا در می آوری. اینجا باز خوب است یک غذایی به آدم می دهند. ما که پول شام و نهار نداریم اینجا می مانیم تا یک شغلی پیدا کنیم. نیشش تا بناگوش باز شده و دهنش آب افتاده بود. صدای غر غر شکم خود را می شنید. در این موقع درست کنار مأمور سینی به دست که از جهت مقابل می آمد رسیده بودند. شحنه‌ای که پیشا پیش ماشالله خان و محافظین او راه می رفت به مأمور سینی به دست چیزی گفت و گوشه پارچه روی سینی را عقب زد. ماشالله خان فریادی کشید و رنگش دوباره مثل گچ سفید شد، زیرا آن چیزی که خیال می کرد قدح آشرشته است یک سر بریده بود که هنوز آخرین تبسم حیات را بر لب داشت. مأمور سینی به دست از کنار آنها گذشت. ماشالله خان که دندانهایش از ترس به هم می خورد از شحنه مراقب خود پرسید شششش ایخ این چی 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 بود مازا حکایت؟ شحنه با لحن تندی جواب داد انقطع من کان هازا فقط لا کنت بحر الجعفر البرمکی. ماشالله خان چیزی از توضیح او نفهمید. آب دهانش خشک شده بود. بغض گلویش را می فشرد. زیر لب تکرار می کرد ماشالله کار تموم شد، ماشالله جوان مرگ شدی، آخ ننه اگر پسرت را می دید. چند لحظه بعد مأمورین او را وارد سرداب سرد و مرطوبی کردند. در شاهنشین سرداب چشمش به مردی که سراپا سفید پوشیده و روی تشکچه سیاهی نشسته بود افتاد. این مرد که سبیل خود را از ته تراشیده و ریش بلندی گذاشته بود به محض ورود آنها سر را برگرداند و سراپای ماشالله خان را برانداز کرد. سفیدی چشمهایش در صورت قهوه‌ای رنگش می درخشید. مأمورین ماشالله خان را مقابل او روی حصیر نشاندند و خود بالای سرش ایستادند. سفید پوش که روی تشکچه نشسته بود نی قلیانی را که نزدیک دستش بود برداشت و مشغول کشیدن شد. بعد از چند لحظه تبسمی بر لب آورد و چشم به صورت ماشالله خان دوخت. ماشالله خان سر بلند کرد و از شحنهی که پشت سرش ایستاده بود پرسید: حاجی، این آقا کی باشند؟ مازا اسم هازا؟ شحنه تعظیمی کرد و گفت: سیدنا و مولانا ابن سعدون معاون الکل سیدنا و مولانا مسرور سیاف صاحب العذاب. ماشاءالله خان لحظه‌ای با دهن باز این صحنه را نگاه کرد و گفت: ایشان معاون مسرور سیاف؟ نعم. ماشاءالله خان فکر کرد: خدا به دادم برسه، معاونش که مثل عزرائیل است، پس خودش چه شکلی است؟ ماشاءالله بد جوری گیر افتاد، باید مواظب خودت باشی. ابن سعدون با صدایی بلند که در سرداب بزرگ تنین وحشتناکی داشت از ماشاءالله خان پرسید: انت عجمی؟ بله قربان. نعم. من بلاد الخراسان؟ نعم قربان، یعنی مال همون طرف ها هستیم. ابن سعدون با قیافه آرامی گفت: انت کاذب، انت من بلاد الترابلس. ماشاءالله خان با نگرانی جواب داد: یعنی میگید بنده خلاف عرض میکنم و اهل ترابلس هستم؟ نه، خدا شاهد است بنده ترابلسی نیستم، انا عجمی لا ترابلسی. ابن سعدون چند لحظه آهسته با شحنه گفتگو کرد. ماشاءالله خان بعضی کلمات را می شنید. فهمید که برای اثبات ادعایش می خواهند از او سوالاتی راجع به خراسان بکنند، ولی مهلت تأمل و تفکر نیافت. ابن سعدون رو به او کرد و گفت: انت عجمی؟ مازا خراسان؟ کیفیات و احوال الشهر؟ منظورتان این است که خراسان چه شکلی است؟ کاری ندارم، الان نشانی میدم. هر شود که از دروازه تهران که وارد میشویم یک خیابانی است که آخرش دست راست خیابان صحن است، بعد میپیچیم دست چپ، آن خیابان پهن است که چجوری نشانی بدهم؟ بعد خیابان سمت راست صحن هم. ابن سعدون با تبسم و صدایی ملایم حرف او را قطع کرد: مرحبا، مرحبا. بعد با همان تبسم به مأمورین دستور داد او را ببرند. مأمورین ماشاءالله خان را به طرف یک در کوتاه سنگی بردند و پس از گذراندن از یک راهرو زیرزمینی در اتاق بزرگی که چند زندانی با قیافه‌های ژولیده در قل و زنجیر بی حرکت افتاده بودند گذاشتند و بلا فاصله از همان راهی که آمده بودند برگشتند. ماشاءالله خان در حالی که با تعجب در و دیوار سنگی سرداب مرطوب و نیمه تاریک را تماشا می کرد زیر لب گفت: خاک بر سرت کنند ماشاءالله، اینها نشانی خراسان زبان هارون الرشید را می‌خواستند، تو نشانی مشهد هزار سال بعد را دادی؟ واقعا انت الحمار، راستی راستی انت الحمار. حالا خوبیش این بود که این یارو خراسان را ندیده بود، حرفایش را باور کرد. پیرمردی که در قل و زنجیر چند قدم آن طرفتر به یک ستون سنگی تکیه کرده و مراقب ماشاءالله خان بود با تعجب گفت: جوان، تو ایرانی هستی؟ ماشاءالله خان سر برگرداند و جواب داد: بله قربان، انا عجمی. نعم. پیرمرد گفت: به فارسی سخن بگوی، چون من نیز ایرانی هستم. ماشاءالله خان گفت: سلام عرض میکنم، حال شما چطوره؟ خیلی خوشحالم، من از صبح تا حالا توی این آدمهای زبان ندان گیر کرده بودم. خب شما اهل کجا هستید؟ اسم شریف چیه؟ پیرمرد گفت: نام من فخرالدین است و از شهر زیبای ری هستم. همون شابدالعظیم خودمون. به به، چه جای خوبی، چه ماستهای خوبی دارد، چه کاهوهایی. به به. پیرمرد گفت: نه، من از شهر ری هستم. میدانم، شهر ری خودمان. شما هنوز وارد نیستید. خب شما را چرا زندانی کردند؟ من از مخالفین خاندان عباسی بودم و به چنین روزگاری دچار شدم. دو روز دیگر مرا از قید زندگی پرمشقتم خلاص خواهند کرد. قصه نخور برادر، دنیا را چه دیدی؟ راستی گفتید اسم شما چیه؟ فخرالدین. ماشاءالله خان به فکر فرو رفت و زیر لب اسم او را چند بار تکرار کرد. سپس گفت: صبر کنید ببینم. بعد کتاب جورجی زیدان را از پر قبای خود بیرون آورد و بعد از آن که چند لحظه یکی از صفحات آن را خواند، سر بلند کرد و پرسید: شما همان فخرالدین هستید که با خانواده از خراسان به ری آمدید؟ پیرمرد گفت: بله. ماشاءالله خان پرسید: اسم پدرتان ناصرالدین نبوده؟ چرا؟ ولی شما از کجا می دانید؟ تو یکی از جنگ ها نزدیک ری یک زخم شمشیر به قسمت عرض شود که به قسمت عقب بدنتان خورده؟ بله بله. پیرمرد با چشمهایی که از تعجب گرد شده بود ماشاءالله خان را نگاه می کرد. نفس خود را در سینه حبس کرده بود. ماشاءالله خان باز پرسید: دخترتان هم زن حاکم طبرستان است؟ پیرمرد نفس زنان جواب داد: بله بله، صحیح است. شما مرا از کجا می شناسید؟ شما مرا چطور می شناسید؟ شما جادوگر هستید. ماشاءالله خان گفت: عرض شود که شما خاطر جمع باشید که امروز فردا و یک سال دو سال دیگر کشته نمی شوید. شما 14-15 سال دیگر در شهر خودتان به مرز قولنج تشریفتان را می برید. یعنی پس فردا تا پای دار هم می روید، اما نجات پیدا می کنید. زبان پیرمرد از تعجب بند آمده بود. ماشاءالله خان خواست از او درباره جعفر برمکی اطلاعاتی کسب کند، ولی رسیدن چند نفر از مامورین مهلتش نداد. مامورین زیر بازوی ماشاءالله خان را گرفتند و او را همراه بردند. چند دقیقه بعد ماشاءالله خان در میان مامورین وارد میدان وسیعی شد که کنار دجله قرار داشت و تا چشم کار می کرد جمعیت در آن موج می‌زد. علاوه بر جمعیت میدان، عده بسیاری در ایوان‌ها و سکوهای مشرف بر میدان جمع شده بودند. حتی عده از اطفال بالای درخت‌های گوشه و کنار میدان رفته بودند. مأمورین ماشاءالله خان را از معبری که جمعیت جلوی راه آنها را باز می‌کرد به طرف مرکز میدان می بردند. ماشاءالله خان در حالی که اطراف خود و جمعیت را تماشا می کرد زیر لب گفت: گمان می کنم امروز بار عام هارون الرشید یا جعفر برمکی است. اینها لابد وسط میدان بار عام می دهند. باید شکایت این شحنه ها را به جعفر بکنم. به به، چه زنهای قشنگی. حیف که روبند دارند، اما چشمهایشان که بیرون است راستی راستی قشنگ است. حواس ماشاءالله خان متوجه زنان زیبا شده بود. چشمهای سیاه و زیبای آنها را که از بالای روبند تور نمایان بود تماشا می کرد و گاهی چشمکی می زد. زنها با خنده رو بر می گرداندند. نیش ماشالله خان لحظه به لحظه بازتر می شد. آخ الهی من بگردم اخلاق شماها را، چه مهمان نواز. اولین خواهشی که از جعفر می کنم یک 10-12 تا از این دخترک های بغدادی است. حاجی نانت فی روغن، مرحبا. ماشالله خان مثل یک قهرمان معروف بوکس که به رینگ نزدیک می شود با زنها چشم و ابرو می آمد و با مردها با خنده و شوخی سلام علیک می کرد و با پای خود جلو می رفت. سلام حاجی. السلام علیکم. حاجی مخلصیم. مردشو ترکیب تو ببره. مرحبا مرحبا مرحبا. سلام حاجی. همینطور خنده کنان و بذله گویان در میان مأمورین از سکوی بزرگ وسط میدان بالا رفت. صدای هلهله جمعیت بلند شد. ماشاءالله خان دست ها را به هم وصل کرد و بالای سر برد و مثل قهرمانی که به احساسات تماشاچیان پاسخ می دهد تکان داد. جمعیت انبوه میدان هم در مقابل این حرکت او فریاد و هلهله را بلندتر کرد. حالی حالی لا والله، الحال الحال، حالی حالی لا والله، الحال الحال. ماشاءالله خان هم به تقلید آنها با چهره خندان فریاد زد حالی حالی لا والله، الحال الحال، مرحبا مرحبا، قربان محبت شما، مرحبا مرحبا. تمام جمعیت هم صدا فریاد کشیدند مرحبا مرحبا مرحبا. ماشاءالله خان از فرط شوق شروع به دست زدن کرد. تمام جمعیت میدان هم ناگهان شروع به دست زدن و فریاد کشیدن کردند. ماشاءالله خان که از ابراز احساسات مردم و خنده های ملیح زنها متأثر شده بود، برای قدردانی دست در بغل کرد و نیلبک خود را بیرون آورد. با بلند کردن دست جمعیت را دعوت به سکوت کرد. جمعیت ساکت شد و ماشاءالله خان با صدای بلند اعلام کرد حالا با اجازه آقایون و خانم ها بنده یک آهنگ ایرانی میزنم. انا اجرا واحد آهنگ العجمی. و بلا فاصله شروع به نواختن آهنگ بابا کرم کرد. تمام جمعیت با دقت گوش میدادند. ماشاءالله خان ناگهان نی را از لب برداشت و فریاد زد حالا بنده آواز میخوانم، هر وقت من گفتم بابا کرم شما بگویید دوستت دارم. انا قال بابا کرم، انتقال دوستت دارم. ماشاءالله خان یک بار دیگر توضیح داد و شروع به زدن و خواندن کرد. هر چقدر ناز کنی ناز کنی، باز تو دلدارم بنی بابا کرم. مردم هم صدا خواندند دوستت دارم. مامورین که مات و مبهوت حرکات ماشاءالله خان را تماشا می کردند ناگهان خود را روی او انداختند و او را به کنار سکو کشاندند و بی حرکت کردند. از میان جمعیت که سرها را برگردانده بودند سر و صدایی بلند شد که کم کم واضح تر شد و به گوش ماشاءالله خان رسید. مسرور سیاف، صاحب العذاب، مسرور مسرور. ماشاءالله خان در جهتی که جمعیت نگاه می کرد نگاه کرد. مرد متوسط القامه دید که سراپا سرخ پوشیده و شمشیر پهن براقی به دست داشت و به طرف سکوی وسط میدان پیش می آمد. رنگ روی ماشاءالله خان کبود شد، زیر لب گفت مسرور مسرور، اگر چشمم به قیافه این حرامزاده بیفتد شکمش را پاره میکنم. بعد رو به یک شحنه کرد و پرسید: حاجی، مسرور چرا اینجا می آید؟ مازا تعال مسرور. شحنه خنده مهیبی کرد، دست را به شکل کارد به گردن کشید و به گردن ماشالله خان اشاره کرد و گفت: فقط قطع انا انت. دهن ماشالله خان چند لحظه باز ماند، چشمایش نزدیک بود از حدقه بیرون بیاید، بدنش شروع به لرزیدن کرد. به زحمت پرسید: آخه برای چی؟ چرا گردن ما را بزنی؟ مازا شیخ، بی بازپرسی، بی محاکمه؟ بعد سعی کرد با تلقین اعصاب خود را آرام کند. ماشالله جون، نترس، نترس. آبروت جلوی این دخترهای خوشگل مغز قلمی میریزد. ناگهان به یاد هفتیر خود افتاد. چشمهایش برقی زد و فکر کرد: اگر دیدم هیچ راهی نیست، حساب مسرور را با این هفتیر میرسم. ولی بلا فاصله فکر دیگری به خاطرش راه یافت. خب ماشالله آمدیم و مسرور را کشتیم. با 6 تا گلوله دیگر که نمیشود 1000 تا شحنه را کشت. میریزند و تکه تکت میکنند. تازه اگر از ترس فرار کنند، ناچاری از این شهر بیرون بروی. تو یک عمر آرزو کردی به بغداد بیایی، حالا به همین آسانی میخواهی بیرونت کنند؟ نه، باید یک فکر دیگری بکنی. در این موقع مسرور سیاف با شمشیر براق خود از سکو بالا آمد. صدای فریاد و هلهله جمعیت به عرش رفت، ولی فریادهای آنها یک نواخت نبود، مثل اینکه عده‌ای به طرفداری از محکوم فریاد می‌کشیدند. حتی ماشالله خان چند بار در میان فریاد جمعیت کلمه العفو را شنید. اکنون مسرور سیاف در مقابل ماشالله خان ایستاده بود. چهره چروکیده و سیاهش با چشم‌های قرمز و ابروهای سیاه و سفید قوی ترین دلها را به لرزه در می آورد. تبسم وحشتناکی بر لب داشت. با یک تکه سنگ سیاه لبه شمشیر خود را تیز می کرد. ماشالله خان به طوری از دیدن مسرور عصبانی شده بود که ترس خود را فراموش کرد. آرزو می کرد آزاد بود و گلوی او را با دندان پاره می کرد. سبیلش از فرط غضب می‌لرزید، اما وقتی مسرور به مأمورین دستور داد که کنده درخت را به وسط سکو بیاورند، دوباره دندان‌های ماشالله خان از ترس به تق تق افتاد. مأمورین یک تکه قطور درخت را که نیم زر بلندی داشت وسط سکو گذاشتند و ماشالله را جلوی آن بردند.